عرض کنم کودک کش و جنایتکار سگونیس داره میکشه. اگرچه فرانسه، انگلیس و امریکا سعی کردن او رو و سعی میکنن او رو حفظ کنن، طرحهایی در پشت پرده به خود انگلستان و امریکا ارائه دادن که بتونن غزه رو از سکنه خالی کنن، اینها رو انتقال بدن به از کنم صحرای سینا، از این نوع به اصطلاح طرحهایی که 2012 سازمان سیا داشت. اما مسئله از این مرحله دیگه گذشته، بیش از 70 ساله که امریکا و انگلیس و اروپا اسرائیل و پایگاه نظامی و پادگان نظامی در قلب جهان اسلام قرار دادن برای فشار بر کشورهای همجوار و در نهایت این مدت هم هر جنایتی که اسرائیل انجام میده، انگلستان و امریکا و اروپا کلا در صف اول متهمین قرار دارد. اما مسلما پیروزی از آن عرض کنم ملت فلسطینه و همه ملت هایی که علیه استعمار، علیه متجاوزین مبارزه میکنه، همینطور که 15 سال ملت ما علیه رژیم جنایتکار پهلوی مبارزه کرد، پیروز شد. در جنگ 8 ساله عرض کنم دفاع مقدسمونم شهید دادیم، شهرهامون ویران شد، ولی مقاومت و ایمان و وحدت جامعه ما به پیروزی رسوند.
بسیار سپاسگزارم.
می‌گم که
پیام شما بود به سران تلاویف.
بله؟
این پیام شما بود به سران تلاویف که در واقع واقع‌بین باشند و باید برن.
بله، باید با ایمان به خدا و توکل و وحدت حرکت کنند. همون گونه که ملت ما حرکت کرد. تمام دنیا یک طرف، ملت ما یک طرف. مقاومت کردن سازمان سیا، اینتلیجنس، ویز، موساد، همه اینا توطئه‌هاشون رو کردن ولی به جایی نرسیدن. در مورد صدام هم همه کشورهای عربی از کنم غربی کمک کردن، آلمان از کنم فرانسه، امریکا، انگلیس، ولی خوب بالاخره صدام از بین رفت. انشالله اسرائیل هم از بین نیست، صبح نزدیک است با مقاومت و وحدت.
وعده صادق نزدیک است هم یکی دیگر از گزینه‌های نظرسنجی امروزمون بود که به اون هم اشاره کردید. خب این نظر جناب آقای تبریزی بود، منتظر نظر شما شنوندگان خوب هم هستیم به 30,000 10,35. خب و اما بحث موضوع اصلیمون یعنی امریکای دیروز و امریکای امروز، همونطور که میدونید جناب تبریزی، جنایت‌های امریکا علیه ملت‌های آزادی‌خواه سابقه دیرینه‌ای داره، اما در تاریخ سیاسی ایران این جنایت‌ها ابعاد متفاوتی پیدا کرده. در آستانه 13 آبان هم هستیم.
در گذشته ابتدا باید بگیم جنایات امریکا در مورد سرخپوستان و ساکنان اصلی امریکا بود و بعدم سیاه‌پوستان که به اون صورت وحشیانه قتل عام کردند و اون جنایات رو انجام دادند
و همینطور ادامه پیدا کرد تا تاریخ معاصر. و همین ادامه پیدا کرده تا تاریخ معاصر.
بله، ادامه پیدا. چون ببینین ماهیت امریکا، ماهیت امپریالیستی، جهانخواری، استکباری و تجاوزه. این ماهیت در غرب ما همینو داریم، در انگلستان، در فرانسه، ماهیت استعماری تا این حاکمیت وجود داره همین خواهد بود. حالا اگر یک مثالی بزنیم در مورد امریکا، برخی میگن ما با امریکا باید کنار بیایم. امریکا رو فرض اصلی نه عرض کنم درست بگیم که یک عرض کنم گرگ خونخوار متجاوز وحشی که تو برف زمستان مستم میشه به مردم و به گوسفندها و به عرض کنم روستاها تجاوز کنه. آیا این گرگ رو میشه آورد تو خونه با آدم زندگی کنه؟ خب گرگ تا خونخواره نمیشه آورد. اگر روزی این گرگ علف خورد، از خونخاری به گیاهخاری و علفخاری افتاد، بله اونو میشه آورد
که اون دیگه تقریبا غیر ممکنه.
بله؟
تقریبا غیر ممکنه این اتفاق.
بله بله، هر کنم. خب در دنیا جنایاتی که اینا در کره، در ویتنام، در ژاپن، دو شهر و اون گروه ایران کردن، در ایران ما از زمان محمد شاه گروه های تبشیری، البته در حقیقت باید بگیم عوامل استعمار، چون تبشیری عموما عامل استعمار بود، اومدن در اصفهان، مردم اصفهان اخراجشون کردن، رفتن از دلماس شروع کردن، بعدن حالا با مدارس و کلیسا و برنامه های اونگونه، اگرچه روس و انگلیس تا جنگ جهانی اول نداشتن امریکا تو حاکمیت بیاد. بعد از کودتای عرض می شود که 23 اسفند 1299 باز امریکا خواست بیاد برای نفت استعمال و کارهایی بکنه، باز انگلستان چون سلطه از آن انگلیس بود به عنوان رقیب اجازه نداد. اما از دهه 20 با جنگ جهانی عرض کنم دوم، امریکا فرصتی پیدا کرد هم در عرصه جهان هم در ایران نفوذ کنه با مستشاری در ارتش و بعدن هم طرح عرض کنم اصل 4 کرومن که در حقیقت از بین بردن سیستم کشاورزی و دامداری ما بود. اینها در سالهای 26 شروع کردن و نهایت نهضت ملت ما رو که علیه استعمار انگلیس شروع شده بود تا شریان اقتصادی و نفت رو به دست بگیره، در 28 مرداد اون کودتای ننگین رو در سال 32 اینها انجام دادن. خب در از سال 32 تا 57 هر جنایتی که رژیم پهلوی مرتکب شد در حقیقت امریکا بود. طبق اسناد لانه جاسوسی 35 هزار مستشار در اینجا داشتن، در حقیقت هیئت مستشاری نه که ما استخدام کنیم، خودشون اومدن تشکیلات درست کردن، تمام ساختارهای مملکت رو به هم ریختن و حکومت در دست اونها بود. روزی 6 میلیون بشکه نفت می بردن، ساواک و اینها درست کردن، ارتش در اختیار اینها بود و معادن و اینگونه.
استاد تبریزی اشاره کردید به اسناد لانه جاسوسی که اتفاقا موضوع مشخص برنامه امروز هم همین هست، این موضوعی که داریم در موردش بحث میکنیم. سوالی که تو ذهن من شکل گرفت این بود که اساسا آمریکا در سفارتخانه‌هاش چطور سیاست جاسوسی رو دنبال میکنه؟
از کنم خب ببینین، یه دفتری اینا داشتن، عنوانش دفتر اطلاعات سفارت بود.
بله.
طبق اسنادی که به جا مونده، البته بخش عمده اسناد اینا در دو مرحله، یک بار از راه زمینی، یک بار از راه هوایی، در اردیبهشت و خرداد از ایران خارج شدن 58.
درست.
ولی این اسناد که به جا مونده درست در حقیقت حرکت سازمان سیا بود. ایران و اینها مرکز قرار دادن، از آسیای دور تا اندونزی تا شاخ افریقا و 2500 کیلومتر مرز شوروی و اینها رصد می‌کردن، برنامه‌هاشون رو اجرا می‌کردن. ساواک به عنوان یک عامل و ابزار سازمان سیا هم در داخل عمل کرده ناشایست و عرض کنم خفتباری داشت، هم در منطقه به عنوان عرض می شود که ابزار امریکایی ها. ایران برای اینها یه مرکزیتی بود، باز در این اسناد هست، گاهی عملیات که اینجا می خواستن انجام بدن یک نسخه از این اصطلاح گزارش به عربستان می رفت، یکی به کویت، یکی به عراق، یکی به مصر، مثلا یکی به پاکستان، یعنی یه هماهنگی دفاتر سازمان سیا بود. در ایران اینها 5000 عضو سازمان سیا داشتن که اینجا مرکزیت بود، از اینجا در اندونزی در کودتای عرض کنم اندونزی که دکتر احمد سوکارنو رو برکنار کردن و شوهارتو رو آوردن، طبق اسناد بیش از 500 هزار نفر رو اینا قتل عام کردن.
درست.
یعنی یک حرکت این چنینی داد. خب در ایران هم اینها در روزهای پایان میخواستن این کار رو بکنن. خب ارتباطاتی که حزب سوسیالیست کارگران داشت، جبهه ملی با اینها داشت، حتی کنم امیر انتظام، حتی امیر انتظام از اینجا به عنوان سفیر به سوئد میره، اسنادی داریم که به سوئد، فرانسه، کشورهای عرض کنم همجوار می‌نویسن که امیر انتظام اومده اونجا، شما با این در ارتباط باشین، او از دوستان مطمئن ماه
دوست.
و او از اونجا حتی گزارش دولت رو در اختیار امریکایی‌ها رو قرار داد. یعنی از خود ایران هم اینها عواملی مثل هدایت الله مدین دفتری، حسن نزی، احمد مدنی، عرض کنم که رحمت الله مقدم مراغعی، عرض کنم داشت. خب در کل ما اگر بخوایم بگیم این تسخیر لانه جاسوسی باعث شد که اینها نتونن در ایران کودتا کنن. روند اسناد به خصوص از خرداد ما نشون میده که اینها دنبال
کودتا بودن،
یک کودتا بودن و با تسخیر این کودتا خونسا شد. البته دستاوردهای زیادی داشت، اگر شما هنوز در حال جنگیم یا اینا به اصطلاح فشار و
اینا انشاءالله باید بیان بشه. استاد تبریزی بسیار سپاسگزارم از توضیحات ارزندتون، بهره بردیم. انشاءالله تا فرصتی که تا 13 آبان داریم باز هم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. استاد
در پایان عرض کنم خدمتتون
کوتاه اگر ممنون میشم لطف کنید، چون فرصت برنامه محدود.
امروز ما نیاز به مرکز امریکا شناسی در عرض کنم که ایران داریم و کرسی امریکا شناسی و اروپا شناسی در دانشگاه هامون. علارغم این همه گسترش دانشگاه ها، متاسفانه این مهم صورت نگرفته. امیدواریم سال آینده که عرض کنم که سال روز 13 آبان بتونیم انشالله این کرسی امریکا شناسی و اروپا شناسی رو در دانشگاه ها
انشالله. بسیار سپاسگزارم استاد قاسم تبریزی بزرگوار، کارشناس تاریخ معاصر. ظهرتون بخیر و خدا نگهدار. خانم یا آقای حسن‌زاده گزینه 3 رو برای ما به 30,035 ارسال کردن. از 0912-3095 برامون فرستادن همه موارد و افکار عمومی آماده حذف اسرائیل کودکش از نقشه جهان هستند. از 0916-2032 هم پیامک فرستادن و هر سه گزینه رو انتخاب کرد. شما هم با ما همراه باشید. 30,035 در سال پیامکی برنامه امروز ازتون پرسیده بودیم چه پیامی به سران کودک‌کش و نسل‌کش تل‌آویو دارید. یک، وعده صادق نزدیک است. دو، نسل‌کشی هنر نیست. و سه، واقعی مین باشید، باید برمید. مثل همیشه 30,035 پیامک های شما رو دریافت میکنه تا اونها رو برای بقیه شنوندگان برنامه رویداد بخونیم. ساعت 12:43 و افتخار داریم در خدمت آقای داوود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی باشیم تا با ایشون در مورد تلاش برای توقف نسل‌کشی در غزه صحبت کنیم. جناب آقای عامری سلام و ظهرتون بخیر.
من هم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم برنامه و ملت بزرگ ایران عرض سلام و ادب دارم و در خدمت هستم.
زنده باشید، متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. در نامه‌ای که به دبیرکل سازمان ملل ارسال کردید و خبرهای اون منتشر شد، چه مصادیقی رو مطرح کردید که میتونه در حقیقت ظرفیت عملیاتی داشته باشه؟
عرض کنم خدمت شریف شما و شنوندگان محترم، درسته ما امروز انتقاداتی به دستگاه‌های بین‌الملل و بعضی از مقررات مندرج در قوانین بین‌المللی هستیم، به دلیل اینکه زمینه بازرندگی لازم رو برای این گونه فجایع ایجاد نمی‌کنه و اساساً نمی‌تواند صلح عادلانه در جهان محقق کنه، اما این نافی وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های بین‌المللی در جهان برای پیشگیری و جلوگیری از این همچین فجایعی نیست. برخلاف سازمان ملل متحد و دستگاه‌های بین‌المللی وظایفی رو بر دوش دارن. ما امروز شاهدیم که رژیم صهیونیستی با یک نگاه بی‌محابا به کشتار جمعی مردم فلسطین در غزه دست زده و غزه رو زیر یک آتش سنگین قرار داده. غزه مدت هاست که در محاصره است و با گرسنگی و بی‌آبی و بی بهره بودن از امکانات زیرساختی در زندگی میکنه. متاسفانه در کنار همه این فشارها امروز منازل مسکونی، مراکز آموزشی، مساجد و کلیساها، مراکز درمانی، مراکز آموزشی همه زیر آتش قرار گرفته. همین چند روز پیش شاهد انهدام یک بیمارستان با اون شکل در حقیقت خاصش بودیم که واقعا وجدان بشری رو جریحه دار کرد. امروز اطراف همه بیمارستان ها در غزه داره بمباران میشه برای اینکه اساسا نظام بهداشت و کمک به مردم غزه امکان پذیر نباشه. امروز این کشتار بی‌محابایی که از فلسطینی ها داره اتفاق میفته در سرزمین های غزه نشان از یک نقشه شومی است که رژیم صهیونیستی و بعضی از حامیانش دارن دنبال میکنن. اونها مردم مظلوم فلسطین رو بین مرگ و کوچه اجباری دارن قرار میدن. این لازمه که همه دستگاه های مسئول در دنیا از سازمان های بین المللی مطالبه کنن و بخواهن. درسته عرض کردم که دستگاه های بین المللی نواقصی درش وجود داره و قدرت های بزرگ در اونها نفوذ دارن، اما بدونیم که ما با بسیج افکار عمومی جهانیان و یک قیام در حقیقت در حوزه بیداری جهانیان میتوانیم شرایط متفاوتی رو فراهم کنیم. ما شاهد این گونه فجایع در گذشته هم بودیم. تنها چیزی که تونست جلوی این اقدام وحشیانه رو بگیره قیام افکار عمومی در جهان بوده و این امکان پذیر هست اگر ما در کنار مقاومت قهرمانانه مردم غزه
باشیم در جنبه های مختلف.
بله ما بتوانیم تلاش بکنیم اتفاقات فراوانی رو در جهان فراهم بکنیم. ما تا نامه ای از دبیرکل سازمان ملل متحد خواستیم، هم وظایف این سازمان و رسالتش رو متذکر شدیم، هم مطالبه خودمون و صد نهاد مردمی در ایران رو طلب کردیم و تذکر دیم. در این حال از سازمان های مردم نهاد مشابه و بشر دوستانه در دنیا هم خواستیم این کار بکنم.
بسیار سپاسگزارم جناب امیری از توضیحاتتون. ممنونم. ان‌شاءالله تو فرصت های بعدی در مورد جنبه های این نامه و پیگیری هایی که انجام میدید هم با شما گفتگو خواهیم کرد. ممنونم از فرصتی که به برنامه رویداد دادید. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همطور که میدونید دستندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 6555 شهید لرستان و جمعی از خانواده‌های شهید این استان صبح امروز با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. بخشی از این بیانات رهبر معظم انقلاب که منتشر شده، ایشون فرمودند که یک نکته اصلی دیگر همین است که در این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکاران است. یعنی در این جنایت دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینها داخل شده و آلوده است. در واقع او دارد به یک نحوی مدیریت می‌کند این جنایتی را که در غزه دارد انجام می‌گیرد. همچنان تا پایان برنامه رویداد چند دقیقه فرصت هست و شما میتونید نظراتتون رو در مورد سوال پیامکی امروز به 30,035 ارسال کنید. خانم یا آقای حسن‌زاده گزینه 3 رو برای ما انتخاب کرد. از 0914-2409 هم هر سه گزینه رو برای ما فرستادن. ساعت 12:50 با ما همراه باشید. اینجا برنامه رویداد رادیو گفتگو.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
در این بخش از برنامه افتخار داریم در خدمت جناب آقای صباح زنگنه نماینده اسبق ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی باشیم و با ایشون در مورد گذشت 19 روز از جنگ غزه و دست و پا زدن رژیم صهیونیستی برای فرار از شکست گفتگو کنیم. آقای زنگنه سلام و ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما رشیدی و همکاران محترم.
بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه رویداد. ممنوعیت ورود سوخت به غزه راهبرد جدید این رژیمه و البته مابقی امکاناتی که باید به طور حیاتی به دست مردم غزه برسه. این دست اقدامات ناشی از چه راهبردی در این نبرده؟
در واقع این نوع اقدامات عملاً تشدید محاصره مردم هست و فشار بیشتری آوردن به مردم، حتی در مهمترین و اولیترین نیازهای روزانه‌شون هست. بله. سوخت یعنی همه زندگی در روز معاصر هست. بله. بیمارستان ها به این سوخت نیاز دارن.
برای تأمین برقشون.
بله، تصفیه آب به این سوخت نیاز دارن و بقیه روزهای زندگی و اعمال زندگی از پخت و پز و شستشو نیاز داره به
و حمل و نقل که مهمه برای حمل و نقل آمبولانس ها و وسایل امدادی.
بله. بنابراین با ممنوعیت ورود سوخت عملاً یک اقدامی در جهت کشتار جمعی مردم به حساب میاد و این آثارش هم در آینده در داخل غزه و منطقه فلسطین اشغالی خودشون نشون خواهد داد و هم در سطح جهان به عنوان یک محاصره همه جانبه که منجر به کشتار مردم خواهد شد.
و البته مردم مقاوم غزه نشون دادن که این چندین سالی که در محاصره بودند به خوبی تونستن مقاومت کنند و فکر میکنم در این دوره هم بتونن آقای دکتر مقاومت کنند.
مردم الان روش‌های مختلفی دارن در پیش میگیرن و به تدریج نیازهاشون رو برطرف خواهند کرد.
بله.
من همین امروز در یکی از موقعیت ها دیدم جمعی از فلسطینی ها و مسلمان های ساکن اروپا در فکر هستن که وسایل دستگاه های سولار انرژی خورشیدی رو
درست
بخرن و تأمین بکنن بفرستن برای مردم غزه. بنابراین این روش های مجرمانه ای که رژیم صهیونیستی داره به کار میبره نهایتاً هیچ سودی برای اون رژیم نخواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم جناب صباح زنگنه از همراهیتون با برنامه رویداد. و از شما تشکر میکنم. انشالله در برنامه‌های دیگر هم در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم.
متشکرم. ظهرتون بخیر. خدا نگهدار شما.
خدا.
آقای تهرانی نوبندگانی به 30,035 پیامک فرستادن و هر سه گزینه رو برای پیام به سران تل‌آویو ارسال کردند. آقای یا خانم مصطفی هم هر سه گزینه رو انتخاب کردند. صرف 913-27-47 اما گزینه یک رو برای ما ارسال کردند. فرصت خوندن بسیاری از پیامک‌های شما دست نداد، اما باید تشکر کنم از همراهی یکی یک شما بزرگواران. انشاءالله تا شنبه و برنامه رویداد بعد از نماز ظهر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و امیدوارم که شنونده برنامه رویداد باشید شنبه ظهر بعد از اذان ظهر به افق تهران.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035. متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
یکم بهمن ماه سال 1387 محوطه بیرونی ساختمان کنگره آمریکا رئیس جمهور جدیدی سوگند خورد. باراک اوباما اولین رئیس جمهور آفریقایی تبار آمریکا، سناتوری که تنها پس از 2 سابقه کار در سنا به رقابت‌های ریاست جمهوری آمد و پیروز شد. بسیاری تصور می‌کردند با آمدن اوباما فضای سیاست خارجی آمریکا تغییر خواهد کرد، شاید چون شعار انتخاباتی او شعار تغییر بود. در تمام سالهای جنگ عراق، اوباما چهره مخالف با سیاستهای بوش از خود تصویر کرده بود و برای همین مردم شعار تغییر را از او باور می کردند. بعد از مشکلات اقتصادی و رشد نرخ رکود و بیکاری و فقر در سالهای پایانی دولت بوش، آمار نشان می داد اکثریت مردم آمریکا می خواستند بودجه کشورشان نه صرف جنگ در سرزمین های دوردست که صرف زیر ساخت